سلام و شب و روز همه اعضای کانال و سایت آموزشکده روانشناسی خودبیداری بخیر. من ارسطو رضایی هستم و در حال معرفی مدل طرحواره درمانی برای درمانگران هستیم. این فایل صوتی فقط برای روانشناسان برای شما مرتبط ضبط شده. در این جلسه میخوایم درباره ویژگی‌های طرحواره‌های ناسازگار صحبت بکنیم، چون طرحواره به دو قسمت تقسیم میشن: سازگار و ناسازگار. نابرده رنج گنج میسر نمیشود، یه طرحواره است ولی سازگار. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، یه طرحواره است ولی سازگاره. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی، اینم یه طرحواره است ولی سازگاره. یعنی چی؟ یعنی باعث درد و رنج برای ما نمیشه، بلکه باعث میشه که ما کارآمد رفتار میکنیم. اما با من مثال دیگه زمونه این شده که آهو بره رو شیر نمیده. خب این علامت طرحواره ناسازگاره، طرحواره بیعتمادی و بدرفتاری. یا اینکه بکش تا کشته نشوی، یه علامت طرحواره خودشیفتگی است، یه طرحواره ناسازگاره. خب حالا شما در نظر بگیری یه فردی چنین بابایی داشته باشه که آهو بره رو شیر نمیده. خب این انسان اصلا با سخاوتمندی آشنایی نداره، اهل بخشش نیست. اگرم یه نفر اونو مورد بخشش قرار بده، معتقده که داره نقش بازی میکنه، خیال میکنه که همه چیز معامله است. یا شخصی که میگه بکش تا کشته نشوی، خب حمله میکنه و انسانهای بیگناه زیادی رو بی خود و بی جهت مورد تنبیه قرار میده. طرحواره ناسازگار چند ویژگی دارن. بیشترشون به این دلیل شکل گرفتن که در کودکی مورد آسیب قرار گرفتن. دومی ویژگی اینه که برای بقای خودشون می جنگن. به خاطر چی؟ به خاطر هماهنگی شناختی. چون که اطلاعات باید در مغز ما با همدیگه همخوان باشد. اگر نه همخوان باشه، اصلا ما فشار روانی زیادی رو تحمل میکنیم. به همین دلیل طرحواره که اون چارچوب اولیه است، سعی میکنه که خودشو زنده نگه داره. به همین دلیل خانم مرغه باور نمی کرد که طلوع خورشید با قوقلی قوقو ارتباطی نداره. چرا؟ چون اگر این باور رو می پذیرفت، باید باورهای دیگری رو هم تغییر می داد. به قول راسل میگه بسیاری از مردم باورهای جدید رو نمی پذیرن چون که هزینه داره. به همین دلیل تعصب به خرج میدن در برابر تغییر. به همین دلیل وقتی یکی میاد یه چیزی بهشون میگه، نمیتونن به پاهاشون بگن من در این مدت بی خود بی جد تا اینجا اومدم. در تمام این مدت این خانم مرغه اینطور فکر کرده، احساس امنیت کرده، در پناه این آقا خروسه شده بود، به بچه ها گفته که شما باید آقا خروسه رو بپرستید، هی دائما اون رو ترخوش میکرده، قسمت‌های خوب غذا رو برای آقا خروسه جدا می‌کرده که اون بتونه قولی حقوق کنه. حالا چطور بیاد بگه که ارتباطی نداره؟ پس اون همه کارهایی کرده چی؟ هماهنگی شناختی یکی از دلایلی است که طرحواره برای بقای خودش می‌جنگه. سومین ویژگی اینه که قلمرو دارن. هر چقدر طرحواره شدیدتر باشه، میزان قلمرو حکم فرمایی او بیشتر هست. مثلا بگیم هر چقدر که دیکتاتورتر باشه فرد، سعی میکنه که قلمرو بیشتری رو در اختیار داشته باشه. هر چقدر دموکراتتر باشه، مثلا اگر که یک بخش از کشور بیاد بگه ما میخوایم مستقل بشیم، میپذیره. ولی اگر دیکتاتور باشه به این راحتی نمیپذیره، خون به پا میکنه. طرحواره هم قلمرو دارن، شدت و ضعف دارن. چرا طرحواره شکل میگیرن؟ ترکیبی از خلق و خو و ارضا نشدن نیازهای هیجانی است. به طور کلی ما 5 تا نیاز داریم که البته نیاز پنجم نیاز ژنتیک نیست، اجتماعی هست، در ارتباط با اجتماع هست، تمدن. ولی 4 تا دیگه کاملا ژنتیکه که هر کدوم از اینا که برآورده نشه طرحواره هایی شکل میگیره. این تقسیم بندی جفری یانگ. نیاز اول نیاز به خودگردانی، کفایت و هویت هست. افراد میخوان احساس بکنن انسان توانمندی هستن، میتوانن از پس خودشون بر بیان. مثلا مادر باید بعضی از مسئولیت ها رو متناسب با سن کودک به او واگذار کنه. اگر زیاد واگذار کنه بچه آسیب بخوره، اگر کم واگذار کنه بازم بچه آسیب بخوره. مثلا کودک هست 7 سال، مادر باید اونو ببره مدرسه ثبت نام بکنه. اگر بچه خودش بره ثبت نام بکنه، خب این خودگردانی بیش از سن اوست، صدمه میخوره. اگر اصلا اجازه نده که خودگردانی کنه، یعنی تا سن دبیرستان اینو میبره میاره همه کار خودش انجام میده، بازم بچه آسیب خواهد خورد، که اینجا جاش نیست ما بگیم چه آسیب هایی. نیاز دوم دلبستگی ایمنه، احساس ثبات، امنیت، محبت، پذیرش از جانب دیگران. من با ارزشم، تو منو میپذیری، من میدونم که هستی. اون مرحله که در واقع اریکسون بهش اشاره میکنه، اعتماد درباره بی‌اعتمادی. اگر این نیازم به خوبی برآورده نشه، یعنی مادر بیش از اندازه احساس امنیت بده یا پدر یا مراقب، بیش از اندازه بپذیره، بیش از اندازه محبت باشه، بچه آسیب خواهد خورد، بس ممکنه در آینده خودشیفته بار بیاد، بیکفایت بار بیاد. اگرم اصلا نباشه، بازم بچه آسیب خواهد خورد، ممکنه درباره محروم رایجنی بگیره، رهاشدگی بگیره، یا با قید و شرط بپذیرن، ممکنه درباره کمالگرایی بگیره یا اطاعت بگیره. نیاز سوم آزادی در بیان نیازها و هیجانهاست. یعنی بچه باید بتونی بگه من ناراحتم، من دوست ندارم این رفتار رو با هم بکنی، من از تو خوشم نمیاد، من از این غذا بدم میاد. پدر مادری که زیادی آزاد بذارن بچه آسیب میخوره، اصلا نذارن بازم بچه آسیب میخوره. مثلا اگه زیادی آزاد بذارن ممکنه تعورای خیشتنداری ناکافی، خود انضباطی ناکافی، خودشیفتگی شکل بگیره. اگه اصلا نذارن تعورای اطاعت شکل بگیره. چهارم نیاز به خودانگیختگی است و تفریح. یعنی بچه ها نیاز دارن گاهی وقتا ورجه ورجه کنن، بپرن بالا بیان پایین، همه کار بکنن، کارهای عجیب غریب بکنن واسه خودشون. من در کتاب تربیت سرنوشت ساز اشاره کردم کودکان سه تا چراغ براشون در نظر میگیریم. چراغ زرد که گاهی وقتا حالا میتونن، مثلا مهمونی اگه رفتیم دو تا شیرینی میتونی بخوری، حالا یه بار هم مثلا بیشتر خوری اشکال نداره. قرمز اصلا نباید انجام بدن، مثلا توی مهمونی فرض میکنیم دراز نباید بکشی. و سبز که کاملا مجازن، یعنی رفتیم مهمونی میتونی بری مثلا تو اتاق دوستت بازی کنی. پدر مادری که نتونند این تناسب رعایت کنن، بچه یا ممکنه زیادی باز بذارن بعد بشه خیشتنداری ناکافی، خود انضباطی ناکافی، این بچه بزرگ بشن نمیتونن مدیریت هدف بکنن، هدف گذاری بکنن، تعیین هدف بکنن، یا در یه جایی باید جلو خودشونو بگیرن. فرض کنیم ازدواج کردن، بعد یک خانم یا یه آقای دیگری اونها رو تحریک کرده، نمیتونن خیشتنداری کنن. اگرم زیادی پدر و مادر جلوی نیاز رو بگیرن، یعنی کم بذارن برای نیاز، ممکنه بچه تحواره بازاری هیجانی بگیره، معیارهای سختگیرانه بگیره، فکر کنه که همش باید کارهای جدی انجام بدم، باید همیشه بالغ باشم، همیشه بهش بپردازم. مثلا ما تو کارگاه TA به این موضوع داریم میپردازیم که نیاز به تفریح یک نیاز بالغانه است که باید برآورده بشه. و پنجم محدودیت‌های واقع بینانه. بچه‌ها باید متناسب با سن و سالشون با محدودیت‌هایی روبرو بشن. اگر نشن دچار تحورهایی خواهند شد. اگر زیادی محدود بشن آسیبهایی میخورن، مثل تحورهای معیارهای سختگیرانه یا اطاعت یا بازداری هیجانی. اگر که اصلا نشن، یعنی کاملا آزاد بشن، ممکنه کچیده و بی‌انضباط از کار در بیان.